بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از روایات هند این روایت مسعدت ابن صدقه که قبلا اصل روایت رو خوندیم و گفتیم روایت موثقه است، ولو این که خود مسعدت ابن صدقه لم یرد فیه توثیق، اما از راه های دیگر ما ولو توثیق خاص نداره در بین متقدمین، اما از راه های دیگر توثیقش رو تثبیت کردیم. روایت موثقه است. در روایت اینطور وارد شده: کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه او خود عصبی قهرن او امرأة تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. هم در کافی آمده هم در وسائل آمده. در وسائل در همین کتاب و تجاره باب ابواب ما یکتسبه باب چهار حدیث چهار. یه روایت دیگری هم مثل مرحوم شیخ و اینها بهش استدلال کردن: کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این روایت هم امام رضوان الله علیه و هم برخی دیگر از بزرگان تصریح کردن که ما چنین روایتی در کتب روایی نداریم. روایتی که همین اندازه باشه: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. و اونی هم که اتفاقا سر ارسنه و زبان هاست بیشتر همینه: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ما به این مقدار که روایت همین مقدار باشه و اضافهی بر اون نباشه نداریم، و احتمال قوی در همینه که این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام تقطیع همین روایت مسعدت ابن صدقه. یعنی آمدن اول روایت مسعده رو تقطیع کردن، اون مثال هایی که بعد ذکر شده بیان نکردن، و لذا روی این حساب دیگه ما نباید در این روایت اصلا بحث کنیم. اینی که بیایم بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، آیا اختصاص به شبهه تحریمیه فقط داره و شامل شبهات وجودیه نمیشه؟ این بحث هایی که در کلمات هم آمده این بخشی نداره اصلا. تمام بحث رو باید متمرکز کنیم روی این روایت مسعدت ابن صدقه. مسعدن با سین هست. حالا در این تایپ شده هایی که از نوار پیاده می کنن دیدم با ساد نوشتن درست نیست. خب در این روایت مسعده دو تا مطلب مهم وجود داره. مطلب اول این است که در این روایت دو قرینه وجود داره برای اینکه این روایت اختصاص به شبهات موضوعیه داره. قرینه اول همین امثله ایست که در روایت آمده: مثل سو یکون علی قد اشتریته و هو سرقه. یه لباسی رو تو خریدی، احتمال میده دزدی باشه. اینجا باید شما بنا رو بگذاری بر هلیت این صوت. خب و همچنین عبدی رو خریدی یا زنی رو باش ازدواج کردی، احتمال میدی خواهر نسبی شما یا خواهر رضایی شما باشه، تمام اینها محکوم به هلیته. خب این امثلهی که در این روایت آمده تماما مربوط به شبهه موضوعیت و این قرینه بشود بر این که اون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتتعه، اون هم مربوط به شبهه موضوعیت. قرینه دوم اون کلمه او تقوم به البینه در زیر روایت امام می فرماید و الاشیاء و کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم بالبینه. اگر این کلمه بینه رو در اینجا همین بینه اصطلاحی ما معنا بکنیم، بینه اصطلاحی یعنی شهادت عدلین، و بینه اصطلاحی که همون شهادت عدلینه فقط در باب موضوعات حجیت داره، در موضوعات جریان داره، اما در باب احکام خب ما آمدیم حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم، نیاز به بینه نداره. اگر این بینه رو بینه اصطلاحی بگیریم باز این قرینه دوم می شود در این که این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داره. اما اگر این بینه رو بینه لغوی گرفتیم، کما اینکه این احتمالش داده شده، برخی از بزرگان هم مثل مرحوم آلکوی و جمع دیگری همین نظر رو دارن که مراد از بینه بینه لغویه. بینه یعنی ما یتبین به، اون چه که برای ما به عنوان بیان و دلیله. اگر این رو گفتیم اون وقت یکی از مصادیقش بینه اصطلاحی میشه، یه مصداقش اقرار میشه، یه مصداقش استصحاب میشه، یه مصداقش حکم حاکم میشه، هر چیزی که در فقه دلیلیت داره. اون وقتی که شاهد بر ما نحنفی نمیشه. اگر ما بینه را بینه لغوی گرفتیم، بینه لغوی یک معنای عام میداره، شامل موضوعات و غیر موضوعات میشه، بنابراین یه قرینیت نداره. اما اگر بینه رو بینه اصطلاحی گرفتیم، این قرینه دوم میشود برای اختصاص به شبهه موضوعیه. حالا لزومی نداره رایج باشه، ما روایات در مورد بینه که داریم، اونجا مراد بینه اصطلاحیه، اما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم هر جا بینه آمد به این پس هم معنی اصطلاحیه. یعنی میگه استعمالی نیست که بدون قرینه در همون بینه اصطلاحی استعمال بشه. مثلا ببینید در همون روایاتی که داریم در فعل میکنیم در باب زمان، اونجا میگه تقوم به البینه، اونجا قرینه وجود داره برای اینکه مراد بینه اصطلاحی. خب این حالا بحث اول که روشن شد که این روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داره. اما بحث دوم که دیروزم آخر درس اشاره کردیم این است که در این روایت این مشکلهی وجود داره، و این مشکله چه بسا سبب بشود اساس استدلال به این روایت ولو برای اصالت الهلیه در شبهات موضوعیم محل خدشه واقع بشه. یعنی اگر این اشکال رو ما نتونیم حل بکنیم و جواب بدیم، روایت میشه روایت مجمل، دیگه روایت قابل استدلال برای اصالت البراءه و اصالت الهلیه حتی حتی در شبهات موضوعیه نیست. و اون اشکال چیه؟ اشکال این است که صدر روایت یه کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. صدر روایت ظهور در اصالت الحلیه داره، ظهور در اصالت البراءه داره، اما این امثله حلیت در این امثله مستند به اصالت الحلیه نیست. لباسی رو شما از کسی خریدی یا میخوای بخری، احتمال بده این لباس در دست این شخص دزدی باشه. روایت میگه که نه این حلاله. خب این چرا اینجا حلاله؟ رو قاعده اصالت البراءه حلاله یا نه رو قاعده چی حلاله؟ بله قاعده جد. قاعده جد یکی از امارات ملکیته. کسی ید داره بر مالی، شما شک بکنید این مال مال او هست یا نه، شارع و عقلا ید رو یکی از امارات برای ملکیت میدونن. پس حلیت در این مثال ربطی به اصالت الحل و اصالت البراءه نداره، مربوط به قاعده یده. مثال عرض و دوم هم همینطور، اونم بحث قاعده یده. بله مثال دوم نه، اون عرض می شود که مثال عبده و المملوک اندک لعلهو غرم قد با انسته. اگر از شخصی آمدین مملوک رو خریدین، باز اینجا قاعده ید جاری میشه. اگر مولای گفت من این عبد مال منه و ما هم اومدیم از او خریدیم، خب ما حالا احتمال بدیم این عبد خودش رفته خودش رو به این مولا فروخته، اینجا نه، قاعدیت باز جریان پیدا میکنه و مسئله ملکیت رو اثبات میکنه. احتمال بدیم که خود هم یعنی یک حری فریب خورده باشه و بی اثرن از عدم خود است، از عدم بیع قهریه. اینها برخلاف اصله، یعنی حلیتش رو ما از راه این اصالت العدم استفاده می کنیم. نمیشه، یعنی که موردی نیزاره اصالت العدم نه امکانشن. یعنی وقتی شما در یه جایی به قاعده جد که از امارات ملکیت استدلال میکنید، قاعده جد اصلا شک شما رو از بین میبره. ولی زمان که اماره بر اصل حکومت یا ورود داره، شما وقتی قاعده جد رو جاری کردید اصلا شک ندارید تا نوبت به اصالت و حل برسه. ولی و سعودن هم باید شک باشه دیگه، باید شک باشه. اما اون مثال سوم، کسی زنی گرفته احتمال میده خواهر رضایش باشه، از عدم رضایت بالاخره شک میکنیم که این زن از شیر مادر این مرد خورده یا نخورده، از عدم رضایت، عدم تحقق رضای. یا در اونجایی که انسان با کسی ازدواج کنه احتمال بده خواهر نسبیش باشه، اونجا اصل عدم ازلی، عدم و کونها اختن لا، شک میکنه این اخت برای او هست یا نه، اصل عدم ازلی رو بنابراین که در باب استصحاب، استصحاب در اعدام ازلی هم جریان پیدا کنه که امام رضوان الله علیه مخالفه، برخی دیگر مثل مرحوم مولانا موافقن، مشهور هم موافقن جریان استصحاب در اعدام ازلی. خب اشکال اینه، این امثله مستندش یا قاعده یده یا قاعده استصحابه. اصل استصحابه. دیگه اصلا اینها مورد برای اصالت الهل نیستن. بنابراین صدر روایت بشه اصالت الهل، امثله در این روایات بشه قاعده یه بشه استصحاب. اینجا چند جواب دادن. جواب اول که برخی گفتن عدم رضا، شک بکنید این زن شیری خورده که به این مرد محرم باشه یا نه از عدمش. بله نه شکی بعدی مسلوقه ب... حالت سابقه داره، حالت سابقه عدمیه داره. یه زمانی که قطعا این زن از اون شیر نخورده بود، ما شک میکنیم حالا شیر خورده یا نه از عدمش. تازه اگر شیرم خورده باشه شک بکنیم اون رضاه که موجب نشر حرمت میشه محقق شده یا نه از عدمش. اردوش میشه، میدونم این یه بار شیر خورده اما نمیدونم رضا محقق شده اون رضا شرعی یا نه، اون رضایی که منشأ برای حرمت هست محقق شده یا نه از عدمش. خب حالا این جواب ها رو دقت بفرمایید. اولین جواب که در کلمات آقای خویی در مصباح الاصول هم آمده، میفرماید این اشکال در فرضیست که ما بخواییم صدر روایت رو به عنوان کبرا قرار بدیم، امثله رو بخواییم به عنوان صغرا قرار بدیم. اون وقت بیم بگیم این کبرا بر این صغرا تطبیق نمی کنه. به عبارت اخرى اگر ذکر امثله از باب تطبیق باشه اشکال وارده، یعنی این صغرا و این امثله از مصادیق کبرای در صدر روایت نیست. اما میفرمان چه اشکالی داره ما بگیم اینجا بحث تطبیق، بحث تطبیق نیست، اینجا بحث تنظیر و تشبیه. یعنی همونطوری که در مواردی که ما جهل به حرمت داریم یک اصالت البرائه داریم که حلیت و براءت رو برای ما اثبات میکنه، نظیر این حلیت، حلیتیش که مستفاد از قاعده یده، نظیر این حلیت، حلیتیش که مستفاد از استصحابه، تنظیر در اصل حلیجده، تشبیه در اصل حلیجده. این جواب دو تا حاشیه مبرش داریم. حاشیه اول این است که این جواب در صورتش که اصل ظهور روایت در تطبیق رو ما اول قبول بکنیم، بگیم آقا یه عامی رو مولا فرموده، بعدا یه همسده ای رو آورده، هر جا یه مثالی بعد از یه عامی ذکر شد این ظهور در تطبیق داره. یعنی ذکر همسده موجب بشود اون عموم عام از عمومیتش کنار بره و تطبیق بر خصوص این همسده پیدا بکنه، در حالی که خود همین محل تأمله. حالا اگر یه عامی ذکر شد بعد یه مصادیقی ذکر بشه، این مصادیق در بعضی از موارد باشه، این سبب نمیشه به ظهور عام از بین بره. این جواب رو صاحب کتاب منتقل اصول داده و لذایشون گفته ما اصل ظهور در تطبیق رو از اول قبول نداریم، که بگیم اصلا این ظهور داره در تطبیق تا بعد بیاییم راهی پیدا بکنیم و بگیم در این مورد ظهورش رو از دست میده و باید ظهور در تشبیه داشته باشیم. این جواب ملاحظه میفرمه جواب تامی نیست. بله اصلا خب همینه، برای که شما همونطوری، حالا این رو ولی در کلام اینشون هم نیامده، شما اگر اول یه مثال بیارید بعد یه عام می بیارید، مگه نمیگید مورد مخصص نمیشه؟ حالا اگر از اون طرف هم یه عام میبیاری، یه مثال در مثلا مولای عامی رو بگه، یه مثال در شعبه موضوعیه فقط بزنه، روشنه این مثال عام رو از ظهورش خارج نمیکنه. اما این بیانش رو در کتاب منتقا آمده، اما این اشکالش روشنه. اشکالش این است که بحث در این نیست که این یکی از مصادیق اون هست، بحث در این است که این اصلاً مصداق اونیست. یعنی مورد قاعده جد یا اصل استصحاب اصلاً مثال برای کل شیء لک حلال نیست. ولی اگر یه مثال بود گفتیم حالا مثال دایره عموم رو زیر نمی کنه. اشکال این است که این امثله از صدر روایت به طور کلی اجنبیه. مثال هنوز قاعده یده، قاعده رب یه شرفتی و اصالت رو هل داره. جواب دوم و حاشیه دوم این است که این تنظیر که مرحوم آقای خویی فرمودن و بعضی دیگر هم قبول کردن حرف درسته نیست. تنظیر اگر یه حکمی رو به یک حکمی انسان بخواد تنظیر کنه درسته، اما اگر شما یه حکمی بیارین مصادیق یه حکم دیگری رو به او تشبیه بکنین، تشبیه یک حکم به مصادیق حکم دیگر درست نیست. تنظیر یک حکم به مصادیق حکم دیگر درست نیست. این جواب تامی میتونه باشه. و بنابراین این بیان مرحوم آلخونی در مصباح الاصول در جلد دوم در صفحه 272 و 3
بیان شما
قائم برای تبریک خیلی در کارهای
مورد نیازی به اساس قاعده باشه. بعضی طرف قرار میگیرید که در بعضی موارد ما خیلی این مورد خاص هست که این مورد در اساس این حدیث را
برای شده اینجا باید این مورد درست ظاهر یه شاهده و در اساس هم قاعده ایه. اصلا تردیدیش برای قاعده ایده. و بعد اشکالش این است که چطور این رو با صدر روایت پیوندش بدیم. صدر روایت اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه و ذلک مثل الصوم. همه اشکال از اینجا کلی رو بیان کرده، بعد اون مثال زده. این مثال برای اون نیست، این اجنبی از اوه. مثال از ممثل اجنبیه. قاعدیت با اصالت الحل ارتباطی نداره. قاعدیت با اصالت الحل چه ارتباطی داره؟ در عنوان کلی علیه. خیلی خوب، اون جواب دو کنه میر میگه بس میدونم این اسم خیلی خوب، اما باید این اسم چیه؟ در روایت این آمد آخرش میگه روایت موجود، یعنی ما نمیتونیم درستش بفهمیم. روایت مشکلم همینه. اول میگه کل رو میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. خب اگه ما بودیم و همین مقدار که گفتم از روایت اصالت البراءه اصالت الحل دیگه استفاده میشه، اما دنباله روایت میگه و ذالک مثل الصوم. میگه در مثال صوم، ببینید مثال صوم قاعده یده، میرم در مثال اخت تدلیل و اخت یعنی اونجا استصحابه. خب سؤال است که این چه رفتی به سر روایت داره؟ حرف کردم مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول میفرماید این کل شیء لک حلال سه تا احتمال در این وجود داره. این کل شیء لک حلال در صدر روایت، احتمال اول این است که بگیم مراد یک جلیتی مستند به غیر اصالت الحلیه، یعنی اصلا این کل شیء لک حلال نمیخواد اصالت الحلیه رو بگه، بلکه میخواد اصلا از اول حلیتی که از راه قاعدیت استفاده میشه، حلیتی که از راه استصحاب استفاده میشه، این یکی. احتمال دوم فرمودن بگیم مراد خصوص اصالت الحل، این دو. احتمال سوم کل شیء لک حلال، مراد حلال لغویه. کل شیء لک حلال مثل کل شیء مطلق. ما یه روایت داریم به نام حدیث اطلاق که بعدا میخونیم، کل شیء مطلق که دوز مطلق معنی لغوی رو داره. بگیم کل شیء حلال، مراد حلال اصطلاحی که یک حکمه به معنای براءت و اباحه نیست، مراد حلال لغوی. حلال لغوی یعنی مرسل، رها، آزاد، عدم تغییر. حلال لغوی در مقابل منعه، در مقابل حرمانه. خب اگر حلال رو حلال لغوی قرار دادیم، حلال لغوی شامل اصالت الحلیه میشه، شامل حلیت مستفاد از استصحاب میشه، حلیت مستفاد از قاعده یاد میشه، شامل همه اینها میشه. اون وقت فرمودن استدلال به این روایت در ما نحن فی، در صورتی که ما بتونیم احتمال دوم یا سوم رو اثبات کنیم، رو احتمال اول که روایت اصلا به طور کلی از محل بحث خارج میشه و دیگه ثابت نیست، اینی که روایت بگیم ظهور در احتمال دوم، که احتمال دوم بگیم مراد از سرد روایت خصوص اصالت الحلیه، و احتمال سوم که بگیم مراد از حلیت، حلیت لغویه است، فرمود اینها ثابت نیست برای ما، خصوصا عرض می‌شود که احتمال دوم خلاف ظاهره. و اینجاست که میگویند این امثله از باب تنظیر میشود. حالا ما گفتیم ایشون رو انتخاب کرده، ولی ظاهرش نیست که نه اشاره میکنه به این. ایشون میگه اگر ما احتمال دوم را بپذیریم، چاره ای نداریم که بگیم این امثله از باب تنظیره، راه غیر از این نیست. اما می فرماد در حالی که سیاق کلام سیاق تطبیقیه، سیاق کلام این است که یک کلی رو مولا فرموده و داره تطبیق میکنه بر جزئیات، لذا رو بیان ایشون اصلا باید این روایت مجمله. روایت ظهوری نداره، نه در اصالت الحلیه، نه در حلیت لغویه، و این روایت مجمله و قابل استدلال نیست. خب حالا این در صورتی که ما راه دیگری برای جمع بین صدر روایت و ذیل روایت نداشته باشیم، یک راه دومی رو مرحوم محقق عراقی ذکر کرده، یک راه سومی هم مرحوم آقای صدر ذکر کردن. این دو تا راه رو پیش مطالعه بفرمایید ان شاء الله برای روز شنبه. و صلی الله علیه و آله.